بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به بانوی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها. در خدمتون هستیم با موضوع حجاب. قصد داریم در چندین برنامه به سوالاتی پاسخ بدیم که از طرف شما عزیزان مطرح شده. در خدمت یکی از اساتید محترم حوزه سرکار خانم ساسانی هستیم. خانم سازانی، سوالاتی که دوستان عزیز مطرح کردن، بعضیاشون به صورت مکتوب و از طریق نامه برام فرستادن و بعضیاشون تلفنی هستش. من اولین سوال شنونده‌ای رو که به صورت مکتوب برای برنامه ریحانه فرستادن با اجازتون میخونم. ایشون نوشتن در نامشون که کجای قرآن اسم چادر آمده؟ بسیاری میگوین ندیده ایم که در زمان حضرت زهرا سلام الله علیها چادر باشد. پس چرا باید از چادر استفاده کنیم؟ خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیات مربوط به حجاب در دو سوره نور و احزاب مطرحه. در سوره نور یه بحث حداقلی رو در رابطه با حجاب بیان میکنه. در سوره احزاب توصیه میده یه حد اکثری رو بیان میکنه. من اجازه میخوام ابتدا شأن نزول آیات سوره نور رو خدمتون عرض کنم. تو نقل داره که جامعه پیغمبر یه حجاب متعارف سنتی داشتن. اینا روسری ها رو که به سر میکردن نوعاً پشت گردن و پشت سر گره میزدن. تو نقل داره در یه ظهر گرمای تابستانی بود، یه زنی با همین حد حجاب اومده بودن بیرون، جوانی از مقابل می اومدن، اونقدر محو زیبایی های این زن شدن به گونه که همچنان ادامه مسیر می دادن، ولی نگاهشون پشت سر بود و به این زن نگاه می کردن. نسبت به جلو غفلت پیدا کردن، برخورد کردن با دیواری. داره که صورت ایشون غرق در خون شد. با همین حالت رفتن خدمت پیغمبر و مشکل رو بیان کردن. در همین حال داره که امین وحی بر حضرت نازل شد، آیات مربوط به پوشش رو ذکر کرد. در این آیات می‌فرماید پیغمبر این بیان رو نسبت به زنان داشته باش که ولی از رب نبه خموره نه علا جویوبه نه. این روسری ها رو سعی کنن شکیل داشته باشن، به جای اینکه از پشت گره بزنن این رو در قسمت جلو قرار بدن، به گونه ای که گردن، سینه و زیبایی های مکشوف این قسمت رو بپوشونه. ولا یبدین زینتهن، زینت ها رو ظاهر نکنن که در نتیجه در جامعه تنش ایجاد کنن، شوک ایجاد کنن.
بله.
حالا اگر پوشیدگی های این بخش با روسری یا معادل عربیش مقنعه حاصل بشه، به اضافه یه مانتو و شلوار و جراب زخیم، این حکم پوشش رعایت شده. در مجموع این حداقل حجابیه که قرآن نسبت به همه افراد نظر داره.
بله.
اما در این حال در سوره احزابی توسعه ای رو در بحث حجاب بیان کرده. البته این نکته قابل ذکره، اینکه بعضی گمان کردن آیات سوره احزاب در رابطه با زنان پیغمبر اینطور نیست، اگرچه ابتداءً اونها مورد خطاب قرار گرفتن از باب اینکه موقعیت اونها یه موقعیت خاص‌تریه، به عنوان همسر پیغمبر الگوی جامعه هستن. در اونجا می‌فرماید پیغمبر ابلاغ کن به زنانت، به دخترانت و همینطور نساء المؤمنین، به زنان مؤمنه بگو که یدنین علیهن من جلابی بهن، این جلباب یا جلباب رو به خودشون نزدیک کنن. مراد از جلباب چیه؟ اون چه که در لغت بیان میکنه به عنوان تنپوش یا بالاپوش یا یه چیزی شبیه عبا، به هر حال یک پارچه بوده که اینها روی سر میانداختن به گونه ای که تا حدود زانوهای اینها رو پوشش میداده. این که میفرماید این جلباب ها رو به خودشون نزدیک کنن نشون میده که جلوی این باز بوده، چه بسا گاهی رها بوده. دستور میده که قدر اینها رو مرتب با وقار و متانت در جامعه اینها تردد کنن. به هر حال از این مطلب استفاده میشه که جلباب یه چیزی شبیه چادر، حالا دقیقاً نمیخوایم بگیم همون چادره، ولی چیزی شباهت به چادر داره که از بالای سر قرار میدادن روی اون خمار که روسری‌های کوچکتری بوده که همراهشون داشتن و این پوشش میداده تا حدود زانو رو. خب از زانو به پایین هم که اینها معمولاً لباس‌های گشاد بلندی داشتن، بدنشون رو کاملاً میپوشونده. از لفظ جلبابی که در این آیه استفاده شده نوعاً میگن چیزی بوده شبیه چادری که حالا مدل این چادر بین فارس زبانها یا عربی زبانها تو فرهنگهای مختلف متفاوته. به هر حال از این آیات میشه استفاده این معنا رو داشته باشیم. نکته بعدی که فرمودید در رابطه با حضرت صدیقه که ما مفتخر به رؤیت ایشون نشدیم که ببینیم حجاب ایشون چه بوده، ولی ما یه نکته رو از مجموعه معارف و سیره حضرت میتونیم استفاده کنیم که هر جا بحث حد اقلی مطرحه و حد اکثر، ایشون طبیعتاً حد اکثر رو رعایت میکنن. در بحث عبادات ما یک حد اقلی داریم به عنوان فرائض، یه حد اکثری داریم به عنوان نوافل و مستحبات. ایشون در این بخش خیمه زده به گونه ای که وقتی میخوان نقل کنن کثرت عبادت حضرت رو، میفرماین حتی تورمت قدما، اونقدر عبادت کرد سر پا ایستاد که پاهای حضرت متورم شد. خب کسی که در بحث عبادات این گونه رفتار میکنه، آیا میتونیم بپذیریم در بحث پوشش حد اقل رو رعایت میکنه؟ طبیعتا او اوفا و اکثر رو مورد لحاظ قرار میده. خصوصا این بیان رو میشه استفاده کرد از اون چه که عقیله بنی هاشم حضرت زینب نقل میکنه در قضیه به مسجد رفتن مادر. اون هنگامی که ایشون تصمیم گرفتن برن مسجد و خطبه رو ایراد کنن، حضرت یک آمادگی هایی رو تحصیل کردن. بی زینب میفرماین مادرم خمار بست و جلباب به تن کرد و دامن کشان میرفت. یعنی اینکه داره لباس حضرت حالا یا جلباب حضرت روی زمین کشیده میشد. البته چه بسا انتظار این معنا رو از ما نداشته باشن، ولی شدت تستر رو میخواد بیان کنه و اهتمامی که حضرت نسبت به این قضیه داره. پس بنابراین اون چه که از سیره حضرت میتونیم استفاده کنیم که حد اکثر حجاب رو داشته، حد اکثر چیزی شبیه چادری که ما مفتخر به رعایتش هستیم.
خب خیلی ممنون و سپاسگزارم.
حتی نباشی درس میکنم خدمت کارشناس برنامه. میخواستم سوالی داشته باشم. گاهن دانش آموزان نسبت به مسئله حجابشون این سوال رو برای ما مطرح میکنن که در داخل مدرسه نامحرم که وجود نداره. حالا یک مقداری هم اگر ما تو مسئله حجاب راحت باشیم اشکالی نداره. میخواستم یه مقدار راهنمایی کنن.
بله سوال این عزیز شنیدیم، ولی کاش بیشتر باز میکردن سوال خودشون رو. به هر حال در مدارس دخترانه حداقل ایران دختران با مقنعه و مانتو و شلوار وارد مدرسه میشن. این که یه مقدار در مورد حجاب راحت تر باشن، من که به نوبه خودم منظورشون رو نفهمیدم، ولی انشالله که شما سرکار خانم ساسانی بتونید توضیحات بیشتر رو بدید در این مورد.
بله، دو تا بحث در اینجا مطرحه. یکی این که بگونه رفتار بشه که دختران ما راحتی بیشتر و آزادی عمل بیشتری داشته باشن. نکته دوم بحث انتقادی است که بعضی ها گمان میکنن که وضعیت حجاب در مدارس یقدری تحت شعاع بعضی از مطالب قرار گرفته و کمرنگ شده. من ابتدا سعی میکنم به این نکته دوم بپردازم که در بطن خودش نکته اول رو هم پرورش میده. این مطلب که حجاب در مدارس ما یه قدری کمرنگ شده یک واقعیت تلخ انکار ناپذیره. اما دلایل این بحث چیه؟ به نکات متعدد و فراوانی میشه اشاره کرد که من به حسب اقتضاء وقت بعضی از نکات رو خدمتون عرض میکنم.
خواهش میکنم.
ببینید بحث پوشش در مجموع بحث فطریست. این که در آیات قرآن وقتی از خلقت انسان بیان میکنه میفرماید و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. خدای متعال انسان رو خلق کرد ولی او رو ملهم کرد به فجور و تقوا، یعنی به حکم الهام الهی او بدیها و خوبیها رو میشناسه و گرایش به خوبیها داره. لباس و حجاب از اون امور فطریه و امر فطری امر همگانیه، یعنی انسان‌ها به او گرایش دارن به حکم الهام الهی. در قضیه آدم و حوا که در بسیاری از سوره‌های قرآنی مطرحه، فطری بودن این قضیه رو باز می‌کنه. اون هنگامی که اینها از او شجره ممنوعه استفاده کردن، تعبیر قرآن اینه که احساس برهنگی کردن، یعنی استفاده از جهات مادی چه بسا موجب شد که احساس کنن یه وضعیت مکشوفهی دارن و حالان که اون زمان هنوز شریعتی نبوده، تکلیفی نبوده، عتاب و خطابی نبوده، ولی میفرماید اینا تفقا ان یخسفان علیه ما من ورق الجنه. به محض اینکه احساس برهنگی کردن، سعی کردن خودشون رو بپوشونن. خب حالا اون زمان که صنعت نساجی نبوده، با اون چه که در اختیارشون بود، برگ درختان بهشتی، سعی میکردن خودشون رو بپوشونن. یعنی نشون میده این الهام الهی است و انسان ملهمه به این فطرته که پوشش ارزش مستوری گوهر گرانقدری برای انسان، ولو اینکه تحت تأثیر شریعت هم قرار نگیره، فطرت انسان و عقلانیت انسان این بحث رو اقتضا میکنه. لذا ما در مباحث پوشش روی فطری بودن این بحث باید یه عنایت و توجه بیشتری داشته باشیم و کار انبیا این بود که اون چرا که انسان فطرتن میدونه تذکر میدادن. گاهی به واسطه موج و غبار گناه این فطرت ممکنه تحت تأثیر قرار بگیره، اگرچه زائل نمیشه ولی کم نور ممکنه بشه. انبیا کارشون این بود که از فطرت انسان غبار روبی میکردن. به هر حال ما بحث فطرت رو باید اهتمام بیشتری داشته باشیم در قضایای مربوط به پوشش. نکته دومی که قابل ذکر اینه که بحث پوشش اصلا قاموس خلقته. شما هیچ موجودی رو در عالم خلقت بدون پوشش نمیبینید. در اعماق دریا اون مروارید صاحب صدفی است که پوشش او رو تشکیل میده. کره زمین هم صاحب پوششه. این که ما جو رو وقتی تعریف میکنیم میگیم هوایی که اطراف زمین رو پوشونده و گرفته، یعنی بحث پوششه، منتها پوشش هر موجودی متناسب با خودشه. در این بین هم ما موجودات مختلفی رو داریم. شما حتی ببینید حیوانات مختلف، اینا بدنشون یه پوششی داره. حالا پوششون گاهی از پره، گاهی کرکه، گاهی موه، گاهی پشمه. در بین گیاهان، میوه ها، اینا همه یک لایه پوششی دارن. پس بنابراین پوشش اصلا در قاموس خلقت طراحی شده، منتها از باب این که انسان یک موجود اشرفی است. لقد کرمنا بنی آدم، یعنی ما مدال کرامت رو بر سینه انسان زدیم. انسان فرزند رشید خلقته، لذا او نه تکوینن بلکه تشریعن عهده‌دار این بحث میشه. یعنی دیگران رو پوشششون طراحی شده است در متن خلقت، ولی در رابطه با انسان از او خواستن که محجبه باشه، پوشش داشته باشه. پس بنابراین پوشش قاموس خلقت. ما این نکته رو باید در مباحث استدلالی مورد توجه قرار بدیم. نکته سومی رو که میشه اشاره کرد اینه که ما در بحث پوشش چه بسا کمتر استدلال کردیم و بیشتر الزام کردیم. و حال آنکه سبک قرآن اینه، وقتی حکمی رو بیان میکنه سعی میکنه یک اقناع قلبی و نفسی برای انسان ایجاد کنه. در همون آیات سوره احزاب که خدمتون عرض کردم که فرمود یدنین علیهن من جلابی بهن، این جلباب ها رو به خودشون نزدیک کنن، اونجا تعلیل میاره، ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعزین. میفرماید این مدل یک مدل برتری است، یعنی پیشنهاد دینه، الزام نمیکنه، که این بهتره برای اینکه به عفت شهره بشن، در نتیجه مورد ایذا و آزار قرار نگیرن.
بله.
انسان این مطلب رو خودش هم دریافت میکنه، به نسبتی که رعایت کنه در جامعه امنیت داره.
نفسه.
یعنی ضریب امنیت و مسئولیت انسان رو بالا میبره و به نسبتی اینکه مکشوفه باشه مورد تعرض قرار میگیره. الان بسیاری از آمارهایی که در رابطه با خشونت و آزار جنسی علیه زنان مطرح میشه، یکی از مهمترین معابرش همین قضیه است. خب طبیعتاً افرادی که پوشش بیشتری دارن کمتر مورد آزار جامعه قرار میگیرن. به اضافه اینه که اصلا خودش جنبه ارزشی داره. شأن نزولی رو که در رابطه با آیات سوره احزاب ذکر شده خوبه که من خدمتون عرض کنم.
خواهش میکنم.
تو نقل داره که خب نماز جماعت در لسان دین امر مطلوب و پسندیده‌ایه. وقتی نماز در مسجد برگزار می‌شد زنان میل داشتن که در جماعت شرکت کنن، ولی خب گاهی در این مسیری که می‌رفتن مورد تعرض جوان‌های قرار می‌گرفتن که سر کوچه‌ها نشسته بودن. آیات الهی نیومد زنان رو از حضور در مسجد منع کنه که بگه پیغمبر حالا ضرورتی نداره اینا بیان مسجد، امر کن داخل خانه ها نماز بخونن. نه، اینها رو ممنوع نکرد از حضور در مسجد، بلکه حدودشون رو شکیل کرد. این که میفرماید پیغمبر بگو این گونه وارد بشن تا مورد اذیت قرار نگیرن، از باب این که به عفت شناخته بشن، یعنی دیگران متوجه بشن اینجا حریم امن عفافه، در نتیجه چشم طمع دست خیانت در اینجا کوتاهه. پس بنابراین این نحوه استدلالی رو که قرآن بیان میکنه، اگر ما جامعهمون رو به این درجه از رشد و بالایی میرسوندیم طبیعتا موفق تر بودیم. یا نظائر فراوانی در قرآن ما میبینیم در بحث اعتقادات، خصوصا وقتی بیان میکنه یا بنی لا تشرک بالله، پسرم مشرک نباش. چرا؟ ان شرک لظلم عظیم. شرک گناه نابخشودنی است. یعنی نمیخواد او رو مقلد کنه، بلکه میخواد او رو محقق پرورش بده.
بله.
تبیین میکنه، توجیه میکنه. لذا ما از ابزار استدلال باید بیشتر استفاده کنیم. این خطاب عمومی که قرآن اعلام میکنه و فراخوان میکنه همگان رو که دعوت کنید در مسیر پروردگارتون و افراد رو به این سمت و سو سوق بدید، منتها با حکمت، با موعظه، با جدال احسن، یعنی استفاده از همه روش های ممکن تا قلب و عقل انسان به اقنا برسه و این اقنا ضامن اجرای احکام الهیه، که البته دلایل متعددی رو هم میشه بیان کرد که در بخش بعدی برنامه من خدمتتون عرض می‌کنم. خیلی ممنون
از سرکار خانم استاسانی. شما توی قسمت قبلی در مورد حجاب توضیحاتی رو فرمودید. حالا خواهش می‌کنم که اگر باز هم نکته‌ای باقی مونده برای دوستان عزیز شنونده بفرمایید. گفتید دلایلش رو بیان می‌کنم، بعد در مورد این که در مدارس بیشتر حجاب رعایت بشه توصیه‌هایی رو برای شنوندگان داشته باشید.
ببینید، عمده بحثی که خدمتون تقدیم میکنم در این مطلبه که اگر دلایل ضعف حجاب مورد بررسی قرار بگیره، از این مسیر توصیه ها آشکار و روشن میشه. یعنی ما اون موانع و مشکلاتی رو که موجوده، اگر اونها رو بررسی کنیم، چه در مقام عمل چه در مقام نظری، طبیعتاً رفع اینها توصیه هایی است که در مسیر پررنگ شدن امر حجاب میشه بیان کرد. نکته بعدی که خدمتون عرض میکنم در رابطه با اینکه چرا امر حجاب متاسفانه یه قدری مورد بیمهری قرار گرفته، کارکرد ضعیف خانواده ها رو نمیشه ازش غفلت کرد. اگر ما یه نگاهی داشته باشیم به نسل اول و سوم انقلاب، میبینیم که از حس ظاهری طبیعتاً تفاوت‌های زیادی ایجاد شده. چرا؟ چه بسا از باب این بوده که ما نتونستیم اون فرهنگ رو منتقل کنیم به نسل‌های بعدی. وقتی شما در خیابون مواجه میشید با یک مادری به اتفاق دخترش، در حالی که مادر کاملا محجب است ولی دختر گاهی مکشوفه است، نشون میده اون مادر در انتقال فرهنگ حجاب نسبت به دخترش ناتوان بوده، یا ندونسته یا نخواسته اون گونه که باید او رو توجیه کنه. به هر حال ضعف خانواده ها در این قضیه حرف جدی رو میزنه. اینکه قرآن گاهی میفرماید قو انفسکم و اهلیکم نارن، خودتون رو و بلکه اهلتون رو از آتش نجات بدین. یعنی ما نه تنها مکلف به خود هستیم، بلکه مکلف به خانواده ها هستیم. این بیانی رو که قرآن نسبت به خانواده داره، چه بسا نسبت به جامعه نداره. در اونجا میفرماید شما امر به معروف و نهی از منکر بکنید، ولی در بحث خانواده میفرماید این فرزندانتون رو از داخل آتش بیرون بیارید. یعنی انسان نسبت به اینها تکلیف بیشتری داره. پس بنابراین ضعیف شدن امر حجاب چه بسا برگشتش به خانواده است.
بله.
ما نباید فقط انتظار داشته باشیم از محیط مدرسه، اولیاء مدرسه، که اونها تصمیماتی رو در این زمینه اتخاذ کنن، بلکه خانواده باید کار کرده خودش رو توجه داشته باشه. نکته بعدی که قابل ذکره بحث سیطره غرایز. انسان یه موجود دو بعدی است. یک بخشی داره به نام فطرت، یک بخشی داره به نام طبیعت. اگر فطرت، معنویت بر وجود انسان حاکمیت پیدا کنه، اون بخش طبیعی و غرایز رو مهار میکنه. اما اگر طبیعت سیطره پیدا کنه، فطرت و معنویت رو در وجود انسان تعطیل میکنه. متاسفانه تبلیغاتی که امروز در دنیا وجود داره با تمام ابزارهای پیشرفته‌ای که داره به کار میگیره، اینها در خدمت تحریکات بشره. خب طبیعتاً وقتی غریزه بر وجود انسان حاکمیت پیدا کرد، اثرش جلوه‌گری، طنازی، عشوه‌گری، مکشوفه بودن در این اموره. به هر حال اگر ما میبینیم حجاب یه قدری جلوش ضعیف شده، از تبلیغات نباید غفلت کنیم.
بله.
چون امروز دیگه جدال در دنیا جدال تسلیحاتی نیست، بلکه جنگ گسترده تبلیغاتی که متاسفانه بسیاری از رسانه‌های دیداری یا شنیداری به این قضیه دامن میزنن. من این آمار رو اگر خدمتتون نقل کنم بد نیست. اون چه که از آمارها به دست میاد اینه که در نیم سال اول سال جاری حدود 30 میلیون سی‌دی مبتذل، نه بلکه مستهجن، به طور رایگان در اختیار مردم قرار گرفته. یعنی هر دو نفر از یک سی‌دی تونسته استفاده کنه. خب طبیعتاً با این موج تبلیغات شما چقدر انتظار داری جوان ما بتونه در این موج مسمومی که ایجاد شده او تدین خودش رو حفظ کنه؟ و نکته آخری رو که باید خدمتون عرض کنم اینه که دست امپراتوری عظیم فساد و فحشا رو ما در این قضیه نمیتونیم کم رنگ ببینیم. این بحث نظم نوین جهانی یا دهکده واحد جهانی که در عالم سیاست مطرحه، که دنیا بشه تبدیل به یه دهکده که این دهکده طبیعتاً یک کت خدا داره و اون کت خداش هم غربه. خب برای اینکه به اونجا برسه، یعنی کشورها رو در مقابل خودش مطیع کنه، باید مقاومت اونها رو بشکنه.
بله.
و برترین راه برای شکست مقاومت ملت‌های دیگه اینه که اونها رو غرق در فساد و فحشا کنه تا دیگران بتونن به رهگذر منویات خودشون برسن. پس بنابراین این جهات متعدد دست به دست هم داده تا در نتیجه امر حجاب یه قدری مورد غفلت قرار گرفته. رفع هر کدوم از اینها زمینه رو برای گسترش فرهنگ حجاب فراهم میکنه. یعنی هم دولت مردان ما مسئول هستن توی این زمینه اقدامات مراقبتی جدی داشته باشن، هم خانواده ها مسئولن در این زمینه خدمات ارائه کنن، هم اولیاء مدرسه مکلفن جو مدرسه رو یه جو سالم ایجاد کنن. ما اگر در فضای مدرسه بتونیم یک فضای امنیتی ایجاد کنیم، طبیعتاً در جایی که نامحرم وجود نداره امر حجاب ضرورتی نداره. اصلا پوشش لباس حضور در اجتماع است. این مطلبم البته اگرچه تلخه، ولی باید بهش اعتراف کنیم که چه بسا ما در امر حجاب یه قدر افراط هم به خرج دادیم. اونجایی هم که نامحرمی وجود نداره، چه بسا ما افراد رو متقاعد کردیم که با همین سبک رفت و آمد کنن، با توجه به اینکه خب بسیاری از شهرها از محرومیت برخورداره. بله. امکانات اولیه وجود نداره. در فصل گرما آدم افراد رو مقید کنه که چندین ساعت این پوشش رو داشته باشه و حالان که نامحرمی حضور نداره، طبیعتاً اینجا یه دلزدگی های ایجاد میکنه. این دلزدگی ها در قالب رفتارهای نامناسب در خارج از مدرسه بروز میکنه. به هر حال مبارزه با این مسئله یک عزم ملی دولتی و شخصی و اولیاء مدرسه رو میطلبه تا در این زمینه ما شاهد شکوفایی ارزش های عقلانی و دینی باشیم.
خیلی ممنونم از شما سرکار خانم ساسانی، استفاده کردیم.